انجام بدن.
نه
اصلا ولی اینجا ولی اینجا ما بگیم اینا اصلا حق ندارن وارد اینا وارد نشون بهتر از اینکه وارد
بشن. الان سوالات آقای دهقانی، الان سوالات اینا با سوالات کنکور یکی میشه، ما چیکار کنیم؟
آره جواب میدم.
یعنی
منم میگم
سه تا کنکور آخر اینا رو بدم که کنکور قبول
شه. منم حرف شما رو میگم.
نه شما میگین
این مؤسسات، این تعاونی ها یه دستشون تو سیاست گذاریه، تو تصمیم گیری.
پس خلاف قانون بشه. نه پس خلاف این دیگه خلاف قانونه.
آقای دهقانی
خلاف قانون که نیست، خلاف اخلاقه.
نه
ببینید قانون، من میگم اگه اینا این کار رو میکنن، قانون نگفت اینا برن این کارو بکنن.
الان دادستان بره شکایت کنه که چرا سوالات یکیه با سوالات کنکور، این قابل رسیدگی نیست.
نیت چرا باید
خلاف
برن؟ خلاف قانون برن وارد بشن.
آقای
دادستان وارد نمیشن.
باید بشه.
آقای دادستان دیگه.
آقای دادستان دهخانی اینجا رو گوش کنین. ببینین من کاری به آقای کافقاف ندارم، کاری به آقای میمگاج ندارم، میمگه ندارم، گاف ندارم. بله. کاری به این آدم ها ندارم. خب اینها بخش خصوصی هن.
بله.
خب اینا رو بذاریم کنار. من نقطه خدمت شما عرض بکنم که بحثم اینجاست، میگم شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان آموزش، سازمان سنجش کارش چیه؟
خب
ارزیابی، برگزاری آزمون
از طرف دولت،
از طرف دولت، از طرف من حتی بزرگتر از دولت میگم، از طرف حاکمیت. درست شد؟
درست.
این سازمان سنجش که در واقع یک نهاد حاکمیتی حساب میشه برای ما دیگه، داره آدم ها رو ارزیابی میکنه.
درست.
آقا تو به درد اینجا میخوری یا نمیخوری؟ این سازمان چه شکلی؟
در مسند قضاوته،
در مسند قضاوت.
درست.
یعنی رکن سنجش ما، رکن ارزیابی ما محسوب میشه. این سازمان چطوری میتونه، شما چه شکلی میگید در واقع منع قانونی نداره که بیاد آزمون خودش رو دوباره در واقع به گونه دیگر به شکل آزمایشی برگزار بکنه؟ یعنی چی؟ بیاد کتاب منبع درسی تولید بکنه، یعنی منبع درسی ما رو آموزش و پرورشی داره تولید میکنه، خودش میاد همپای بخش خصوصی کتاب چاپ میکنه، میگه آزمون‌های من سوالاش این شکلیه، این مدلیه.
جلوشو بگیره.
نه من یه
خب
سوال
که داره بچه‌های مردم داغون میکنه که
من یه سوال از شما دارم. خب ببینید این میاد به عنوان یک مؤسسه یه خدمت آموزشی انجام میده، خب چرا این حق رو نباید داشته باشه؟ این حق
داشته اجازه بده. ببینید
نه ببین اشکال نداره،
نه بخش تعاونیه، بلاوز حقوقی بخش تعاونیه،
اولا بخش خصوصی،
مفهوم کانفلیکت آف
اینترست. دقیقاً ما به یه قانون احتیاج داریم، نه تو آموزش، تو همه حوزه ها اینو ممنوع کنه.
این یه بخش تعاونیه، ما سه بخش اقتصادی داریم، خصوصی، تعاونی و دولتی. خب این یک بخش تعاونیه میاد وارد میشه، من این نداره. و این که ببینید در همین راستا مثل سایر مؤسسه، ببینید ما چرا، خب اون موقع این سوالم پیش میاد دیگه، بگیم آقا چرا فلان مؤسسه خصوصی بیاد تو مدارس دولتی آزمون برگزار بکنه، با آموزش پرورش قرارداد ببنده، با فلان جا قرارداد ببنده، پولی به جیب بزنه.
شما الان مجلس تشریف دارید،
خب اینجا هم الان قضیه ممنوعه، اینطور نیست. آموزش پرورش مثلا با فلان مؤسسه زد و بند داشته، یا مثلا همین که شما میگید،
اینهایی که شما میفرمایید فرض غلط، اینها الان ممنوعه تو شرایط کرونا.
ولی مهم اینه که اینها از اینجا از رامپ استفاده نکنه، سوء استفاده نکنه. این مهمه.
آقای دکتر دهقانی ببینید حرف چیه. حرف اینه که اگر اون بخش خصوصی که شما میگین آموزش پرورش ارزیابیش بکنه و بگه آقا من تمام تشریفات رو طی کردم رسیدم به این مؤسسه، اون یه بحث دیگریه. بخش خصوصی
اونجا هم هر حدیث است، از این صدها مؤسسه هست کدوم رو این بره انتخاب بکنه؟
من سازمان سنجش رو دارم میگم، سازمان سنجشی که داره به شکل مستقل ردیف بودجه دریافت میکنه از دولت ما، سازمان سنجشی که داره بابت هزینه برگزاری کنکور، هزینه برگزاریش رو از طراحی سوال تا چاپ سوال تا هزینه عوامل اجرایی رو از من شرکت کننده میگیره، چه نیازی داره که یه شرکت تعاونی داشته باشه که این شرکت تعاونی دوباره بیاد کار همون بخش خصوصی رو بکنه و من دانش آموز به خاطر اینکه ممکنه سوالهایی که توی این آزمون‌ها داره برگزار میشه نزدیک به سوالهای کنکور باشه، مجبور باشم که برم توی این آزمون‌ها شرکت بکنم؟
من اصلا سوال حقوقی دارم. من سوال حقوقی دارم. اصل 30 قانون اساسی ایران میگوید آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان است.
تا چه سطحی؟
تا پایان مدرسه و تا پایان دانش.
آموزش عمومی.
اصل نه، اصل سی قانون اساسی.
اون اصل سه.
میگه آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور هم رایگانه. آموزش عالی تا سرحد خودکفایی
کشور. تا سطح دیپلم.
ولی تا سطح دیپلم رایگانه دیگه. خب ما داریم از کنکور که تو آموزش عالی نیست که. ما از کنکور داریم پول در میاریم، از مشاورش داریم پول در میاریم، از کتابای کمک درسی که مال آموزش عمومیه دیگه داریم پول در میاریم.
اینا مربوط به آموزش پرورش دیگه.
خب اینا همه خب
اگه خدمات آموزش پرورش ببینید کافی باشه اینا محل خب. زیراب ندارن.
شما نه شما میگید قانونیه، من میگم هر گونه پول در آوردن از آموزش عمومی غیر قانونیه. چون
خب اگر از طریق دستگاه متولی باشه، اگر از طریق آموزش پرورش باشه غیر قانونیه.
نه از همه
ولی این ببینید این بخش خصوصیه، این رو مجوز دادن که بخش خصوصی بده خدمات آموزشی بده. این ایرادی نداره.
وقتی که قانون اساسی ایران میگوید آموزش برای آحاد ملت ایران رایگانه، شما بری تو بخش دولتی یه کاری بکنی که مردم مجبورشن برن تو بخش خصوصی پول بدن، خب غیر قانونیه دیگه. یعنی تو داری تو دولتی یه کاری میکنی مجبورشن پول بدن. مثلا شما زدی دهن مدرسه دولتی رو سرویس کردی که مدیر کل آموزش پرورشت بره غیر انتفاعی بزنه ازش پول در بیاره. خب غیر قانونیه.
خب اینو کی زده؟ ببینید شما ببینید
جذابش اینه که مجلس تو قانون آورده نوشته که مدرسه غیر انتفاعی رو فقط مدیران آموزش پرورش میتونن بزنن. یعنی رامکام قانونی کرده. خنده دار اصلا.
خیلی ممنون.
نه بخش ببین آقای دکتر حسینی الان ببینید بحث مثلا پلیس به اضافه 10 روز اجازه میدن که اونایی که تو نیروی انتظامی کار کردن بزنن. خب این به خاطر تخصصشونه.
از سه چیز مردم پول در بیارید، از چیزای حیاتی برای مردم. اول آموزش، دوم مرض مردم، سوم سرپناه مردم.
امنیتشون
سه تا مردم رو داره داغون میکنه. ببینید مسکن که به ویرانی کشیده شده، شما اصلا یک متر در تهران نمیتونید بگیرید که چی زندگی توش بکنید. با سه تا حقوق تو مملکت نمیتونید یک متر خونه تو تهران بخرید. درمان که 90,000 میلیارد تومان پارسال، شما نماینده مجلسید باید بدونید 90,000 میلیارد تومان پارسال خرج درمان شده، همش به جیب پزشکان رفته.
اینا که آزاد مایه، اینا همش هر دل مایه، هر مجلسه.
خب شما چه کردید تو مجلس؟
باشید که شما باید الان قانون تصدیق کنید جلوش بگیرید. سوم آموزش که برای همه مردم ایران قرار بوده رایگان بشه، سال گذشته مردم ایران 50,000 میلیارد تومان خرج آموزش عمومی کردن. آقای دهقانی با همین استدلالات حقوقی، با همین استدلالاتی که مردم نمیفهمن شما دارین چی میگین، 50,000 میلیارد تومان مردم ایران با آموزش پول دادن. یعنی از بودجه‌ای که شما با آموزش پرورش دادید بیشتر مردم ایران پول دادن. تا کی پول بدن؟
خب اینا میخواستن
نگا کنید. بعد که ما حرف
زدیم بزرگ با شما نماینده همین مردم،
استدلالات مهندسی میارید میگید فلان چی اینجا جزئیات، در مورد جزئیات حرف میزنید. ما داریم در مورد کلیات حرف میزنیم. میگن آقا نباید از آموزش پول در بیاد، از درمان نباید پول در بیاد، از مسکن نباید پول در بیاد. بعد شما میگید با آزادی های اقتصادی مخالف. آقا برید تو صنعت کاسبی کنید، برید تو تجارت کاسبی کنید، برید یه جای دیگه کاسبی کنید، برید تو معدن کاسبی کنید.
شما
از پول خون مردم پول در میارید.
آقای دکتر شما همین ببینید قانون اساسی اقتصاد ما رو بر سه پایه گذاشته. ببینید
قانون اساسی اخلاق کرامت انسانی،
بخش خصوصی، تعاونی دولتی،
حداقل حقوق مردم این است که در آموزش
اساسی از اخلاق و کرامت صحبت میکنه یا نه.
حقوق حداقلی مردم رو الان در نمونه نظام قدیم ببینید. خیلی راحت من به ایشون میگم عادلانه است، میگه اصلا مسئله عدالت مسئله ما نیست. نماینده مجلس پشت تریبون عمومی بهش میگم این حرفت عادلانه است، میگه مسئله اصلی عدالت نیست، مسئله اصلی این است که سازمان سنجش بیشتر بودجه خرج نکنه. آقا یه مفهومی وجود داره به نام حق به شهر، یه مفهومی وجود داره به نام حق به دولت. این مردم یک حقوقی دارن. اگه تو تا آخر عمرت بخوای امتحان پزشکی بدی باید اجازه داشته باشی بدی، حق شهروندیته. این که به بودجه گردن مردم
پس این فرمایش شما معنیش اینه که قانونی که 60 سال پیش برای کنکور وضع شده، برای اینکه این آقا در سن 80 سالگی میخواد تا سن 80 سالگی کنکور بده،
کنکور برابر باید
اجرایی بشه. میشه مثلا 80 تا قانون رو میشه مجه همزمان اجرا کرد؟
برابر کردی این بدبخت سیستم نابرابر داره.
ببین نه ببین عزیزم، نظام قانون بهش ظلم قانون شده. بروز میشه قانون بروز
قانون
میشه
قانون بروز میشه. چرا علیه مافیا کنکور بروز نمیشه؟ چرا همش علیه مردم بروز میشه؟
نه علیه مردم
من
نیست.
من نمیدونم چرا این قوانین دائما به نفع اون کسایی که کاسبی میکنن بروز میشه. هر دفعه بحث مردم میشه زود استدلال
تکنوکراتیک ایجاد میشه. ببینید ما نمایندگان مجلس نمایندگان مردمیم و اون چیزایی که شما میگید ما دنبال اون هستیم.
گفتم عادلانه است که عدالت مهم نیست. این نماینده مردم
نه اجازه بدید. ببینید عادلانه است، شما میگید یه کسی که 6 سال 10 سال کنکور داده، انتظارش اینه که ما زوابه
میگم کنکور برابر بوده.
اجازه بده، اجازه بده من حرفمو بزنم. ببینید کسی که 6 سال کنکور داده و نتونسته قبول بشه، میخواد این 40 سال دیگه هم کنکور بده. ما نمیتونیم قوانین رو نگه داریم برای زمانی که ایشون دیپلم رو در 3 سالی گرفته در سالهای ماضی، بر اساس اون ضوابط بیاد کنکور بده. ببینید ما در قانون، قانونگذار اینها رو پیش بینی کرده و یک حقی رو برای اینها قطعا قائل شده و یه امتیازاتی رو قائل شده برای یه مدت مشخص. وقتی که مدت مشخص منقضی شد دیگه بایستی قانون به روز بشه و اونها هستن که باید خودشون رو بیان.
مگه اون قبول ما شده شرایط قبولی براش فراهم بوده؟
من یه سوال بپرسم، شما چرا منو دعوت
کردی؟ من قبولی نداشتم.
آقای مجری عزیز،
برای برقراری عدالت قانون تصویب نمی‌کنی؟ شما برای برقراری عدالت،
مجری محترم صدا سیما، شما چرا از بخش خصوصی کسی رو دعوت کردی و سوالی ازش نپرسیدید؟
ببینید عدالت، میبینید تمام قوانین برای اینه که عدالت اجرا بشه.
شما یک سوال از من پرسیدید درآمدت چقدره؟ شما از بخش خصوصی من رو دعوت کردید، فقط از من پرسیدید درآمدت چقدره؟
آقای آقا جان، نه ببینید من ابتدای برنامه گفتم
صدا سیما بیش از وزارت امور زیر سواله.
آقای آقا جان پور، خواهشاً شانتاج نکنید. من ابتدای بحثم گفتم من فقط جواب آقای آقا جان پور رو بدم. ابتدای بحثم گفتم، گفتم آقا اینجا خیلی ما نوبتی نیستیم، هر جایی صلاح میدونید وارد بحث بشید.
آقا من میگم شما اگه طرفدار عدالتی، به جایی که قالب قوانین رو به نفع دولت تصویب کنید، یعنی سازمان سنجش میاد اونجا استدلال میکنه، آمار رقم میده، از شما مصوبه میگیره میره، اینجا 80,000 نفر دانش آموز صداش به مجلس نمیرسه، شما فقط صدای همین سازمان سنجش.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
80,000 نفر چند درصد این کنکور دهندگان هستن؟
اصلا مهم نیست.
نه ببینید، ما ببینید چند نفر الان ما کنکور شرکت کردن؟
چند نفر؟ آقای دهقانی عدالت یعنی
اجازه بده.
آقای
عدالت شما میخواهید که ما ببینید ما اکثریت 95 درصدی رو فرض بفرمایید فدای 5 درصدی میکنن تو جامعه؟
اصلا بس فدا نیست.
پس چیه؟
بس اینکه سازمان سنجش نمیخواد این کارو بکنه، میخواد دوباره کتاب چاپ کنه. میخواد دوباره این تعاونی سنجش پول لایه. من اون نظام قدیمی های بدبختم دوباره برن کتاب بخرن.
کارای سنجش نیستم، سازمان سنجش نیستم، منم انتقاداتی داشتم.
شما مقام ناظرم هستی تو مجلس، اینو قبول دارید؟
ببینید ما ببینید قوانین میان، قوانین جامع باشه، نمیتونه که همه رو 100% پوشش بده، ولی حد اکثری رو باید،
ولی باید عدالت
پوشش بده، حد اکثری رو
اصلا
باید
عدالت پوشش بده.
این ببینید قانون معنیش اینه دیگه، ما وقت نمیتونیم چه قانونی بذاریم که همه خواسته های همه تک تک افراد رو برآورده بکنه، این اصلا عملا ناممکنه، ولی میشه قانونی گذاشته اکثریت جامعه رو پوشش بده.
خیلی ممنونم در این راستا. ببینید آقای دهقانی عزیز، الان صفحه من ترکیده واقعا از حجم پیغام های مردم، پیام ها و در واقع صفحه گفتگوی اجتماعی یا رادیو گفتگو.
اجازه بدید،
نوشتن که فقط 2 سال تمدید شده به
شهروندیشونه که تا آخر عمر امتحان بدن، تا لحظه ای که کنکور نابرابر.
اینها از امتحان دادن ما من نشده اند، ولی به روشی که قانون تعیین
شد، اگر کنکور برابر شد، اگه مافیای کنکور نبود، اگه 19 جور سهمیه اضافه نبود، اگه اینجور چیزا نبود، آره این حرف درسته، استدلالات سازمان سنجش. اما تو لحظه که تو یک کنکور به شدت نابرابر داری اجرا میکنی، آدم ها چرا عزم میکنی؟
خیلی متشکرم آقای آقا جانپور. بحث شما توی این
ببینید من یه مثال میخوام فقط بزنم و بحث رو تمام کنیم. من میرم مناطق محروم گاهی اوقات، حتی حقوقم میگیرم، چرا دروغ کار میکنم. دانش آموزی داشتم
کسی قرار نیست فی سبیل الله،
نه فی سبیل الله هم نیست،
مفتی کار کردن نیست، نه اختما فی سبیل الله هم هست، ولی معنی فی سبیل الله
خب
مفتی کار کردن نیست.
دانش آموزی دارم که رتبه 9 شده امسال، از شهر زابل، یه شهر مرزی، یه مؤسسه ایشون رو جز کسای اسم برده که دائما تو آزمونا شرکت کرد، ایشون هیچ آزمونی هیچ جا شرکت نکرد. دادستان چرا وارد نمیشه؟ ما اگه به قوه مقننه نقد وارد میکنیم که به حقه، به قوه قضاییه دادستانی هم تقاضا داریم تو این جور موارد بیاد
شکایت کردین
من شکایت انجام خواهم داد.
اگر دادستان تشخیص بده چه نقض قانون شده، قطعاً وارد میشه. نقض قانون نبوده
آقای حسینی،
نشر اکاذیب نقض قانون
میگن،
نقض قانون نیست.
خب نقض قانون چیه پس اگر این نیست آقای دهخانی؟
چی نیست؟
این بحثی که الان دارن مشخص میگن آقا تو پسره توی زابل اومده خودش رو معرفی کرده به عنوان رتبه 9 کنکور انتخاب شده، از اون طرف فلان مؤسسه اومده اسمش رو ثبت کرده توی دانش آموزی خودش،
تحقیق دروغ، حتما با اطلاع اون ثبت کرده. ببینید
این نه خودش... ایشون معلمشن دیگه آقا.
نه نه ببینید
ایشون مشاوره مشکل کنکور توی قوه مقننه و قوه قضایی است. آی دکتر حسینی من اشتباه میکنم؟
نه کل ساختار
تصمیم گیری ساختار همه
دولت تصمیم داره. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی متشکر. فرصت ما تموم شد آقای قوقایی، همین الان آنتن رو تحویل شما میدیم در پخش و متشکر ممنونم آقای دهقانی، آقای آقا جانپور ممنونم، آقای دکتر حسینی روز همگی بخیر باشه، آخر هفته خوبی داشته باشید، خداحافظ.
به نام قادر دانا و توانا و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو. میریم که آغاز بکنیم بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من علی مسعودی حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
تورم یکی از موضوعات اساسی و متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که از دیرباز مورد بحث نظریه پردازان اقتصادی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که تورم منشأ عدم ثبات اقتصادی است و کشورهایی که با تورم بالا روبرو هستند از بی‌ثباتی اقتصاد رنج می‌برند. با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود که این شوک ناگهانی در کوتاه مدت به صورت مستقیم و در بلند مدت به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر قیمت دیگر اقلام منجر به افزایش نرخ تورم شود.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد. این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد افزایش قیمت خودرو و تأثیر اون بر تورم موجود در بازار صحبت کنیم. در واقع موضوع امروز برنامه ما تأثیر افزایش خودرو بر تورم کل. موسیقی در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنند. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو برای سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه ی از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم بپردازیم به موضوع بسیار جذاب خودرو. بسیار جذاب به خاطر اینی که بالاخره حالا شاید تو این چند روز اخیر یه مقدار با قیمت‌ها و موارد مختلفی که حول و حوش قیمت خودرو و موضوع خودرو اصلا داره بحث میشه شنیدید، و ما امروز قراره با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن یه مقدار بیشتر بپردازیم به این موضوع، تأثیرش روی تورم، و امیدواریم که بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم. معرفی میکنم مهمانان حاضر در برنامه رو: آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هست.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان ما آقای دکتر مرتضی مصطفی، کارشناس اقتصادی در حوزه خودرو و مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد سیاسی صنعت خودرو. من اینو یه بار دیگه میگم، اقتصاد سیاسی صنعت خودرو. سلام آقای دکتر مصطفی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان در خدمت.
متشکرم. من تاکیدم روی این موضوع به خاطر این بود که برام خیلی جذاب بود که ما در واقع توی این حوزه هم رشته داریم و چه موضوع جذابی خواهد شد. حالا بس بیشتر با هم بهش خواهیم پرداخت. آقای دادفر، اگر اجازه بفرمایید آقای مصطفی، با دادفر آغاز می‌کنیم. آقای دادفر، من فکر می‌کنم شاید نیاز نباشه ما اصلا مقدمه‌ای برای این مبحث امروزمون باز بکنیم، چون تقریبا همه افرادی که ماشین دارن و ماشین ندارن این موضوع براشون اهمیت داره، به خاطر اینی که این موضوع تحت تأثیر قرار میده اون تورم کل ما رو، و یک درصدی از اون تورم معمولا همیشه به خاطر این خودرو توی گزارش ها و آمارها بهش اشاره میشه که وجود داره. نکته ای که خیلی خیلی اهمیت داره این هستش که اصلا چرا ما باید در صنعت خودرو این افزایش ها رو داشته باشیم، بعد یه افزایش های بی رویه و در تولید خودرو مخصوصا. واردات که نداریم الان، و عملا یه اتفاقی که قرار بوده در داخل کشور تولید صورت بگیره و ما قرار بوده خودکفا باشیم، بعد از شاید 30-40 سال از این موضوع که صنعت خودرو داره به این سمت هدایت میشه، تولید خودرو، ما هنوز حرفی برای گفتن نداریم. یعنی حداقل اتفاق این که خودرومون رو بخوایم صادر کنیم یه موقعهایی با مشکل حتی به نظرم مواجه میشیم. یه مقدار در این رابطه برامون صحبت کنید.
عرضم به خدمتتون که مبحثی رو فرمودین بین فرمایشاتتون، بحث خودکفا باشیم. این خودکفا رو ما آخر متوجه نشدیم که باید خودکفا باشیم یا نباید باشیم. توی نظریات اقتصادی موضوع خودکفایی در هر یک از صنایع کلن منتفی شده. موضوع خودکفایی در دنیا خودرو که هیچ، یعنی میشه گفت در حداقل 50 سال موضوع خودکفایی 100% در هر نوع کالای منتفیه. حالا اگر ما اصرار داریم که در یه موضوع خودکفا باشیم، نتایجش رو الان توی 30 سال دیدیم و میبینیم که آنچه که به مردم هم گفته شده حرف واقعی و واقعیت نبوده. نه تنها خودکفا نشدیم، بلکه وابستگی ها بسیار بسیار گسترده تر شده. تا حالا توان پنهان کردنش رو داشتیم، الان دیگه این توانمندی برای پنهانسازی وجود نداره. حالا چرا خودکفا نیستیم و نتونستیم بشیم و وابستگیمون رو دیگه نمیتونیم پنهان بکنیم؟ کلیه خودروهایی که در دو خودروساز اصلی ما که بالغ بر 94% از سهم بازار متعلق بهشون هست و مالک مستقیم و مطلق و بلا منازعش، یعنی مالک کمپانی دولت هستش، تمامی اینها در بهترین شرایط و در حد اقل ترین شرایط 15% به طور مستقیم وابستگی ارزی دارن. ارزش پولمون هم که خب کاهش پیدا کرد،
مستقیم
نه مستقیم، یعنی تو خود کارخونه مستقیما 15%شو از خارج باید بره بخره بیاره تا این ماشین بشه به دست مردم رسوندش. این یه بخشیشه. من آثار بحث نرخ ارز رو دارم عرض میکنم در صنعت خودسازی. بله. غیر مستقیم بشم که قطع سازان ما در بخش مواد اولیه تقریبا 90% وابستگی خارجی دارن و وابستگی ارزی دارن، لذا ما یک مونتاژ کار بسیار بسیار بزرگ هستیم در اندازه ایران. شغلمون تولید خودرو نیست، شغلمون تولید کارخونه خودرو سازیه. چون شما مثلا نگاه میکنید تو جاده چالوس، مثلا کلاردش یه بخشی از یه خودرو سازیه، مشهد، شیراز، بوشهر، نمیدونم تبریز، کرمان، کرمانشاه، همه دارن خودرو سازی داریم اونجاها، در یه پهنه گسترده ای پهنش کردیم. لذا ما خودرو ساز نیستیم، یک مونتاژ کار وابسته هستیم، اما با شعار خودکفایی تا حالا تونستیم سر مردم رو کلا بذاریم.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای مهندس احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نعمت بخش، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم به شما آقای مسعودی و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی شب سلام هستم و روز بخیر میگم.
متشکرم. آقای نعمت بخش، چرا خودرو گرانه؟
خودرو چرا گرانه؟ ببینید، برای اینکه مواد اولیه یه تولید خیلی گرانه. من الان متاسفانه تون رادیو هستش ولی جدول دلم هستش میگم خدمتتون. بله. ببینید مثلا ورقه فولادی توی دستگاه سمن 626 کیلو مصرف میشه. خب
بله.
حالا میانگین 5 ماهه یعنی تو از فروردین تا مرداد حساب کنیم، میانگین قیمتش شده بوده 15,752 تومان.
بله.
سال گذشته میانگینش 7,569 تومان، یعنی تو میانگین 5 ماهه قیمت تقریبا دو برابر، تقریبا که بیشتر از دو برابر سال 98 شده. و این از همه جالبتر این که قیمت مرداد 20,020 تومان شده. یعنی شما تفاوت ببین، یه بار دیگه میگم، میانگین 5 ماهه 15,752 تومان نسبت به سال گذشته که میانگین 98 7,569 تومان بوده، بیش از دو برابر شده. ولی خود مرداد ماه شده 20,000 تومان، یعنی مرداد ماه نسبت به در واقع میانگین مرداد من مثلا 5,000 تومان رفته رو برابر.
شهریور چه اتفاقی افتاده؟
تو کجا چه اتفاقی افتاده؟
همین بحث گرانی رو که میفرمید روی فولاد، الان چون شما دارید میگید، میخوام ببینم توی در واقع الان 20,200 تومان توی مرداد ماه، توی شهریور هم میخوام ببینم افزایش قیمت چقدر بوده.
هنوز ندارم شهریور، فعلا تو مرداد، بقیه‌ش ندارم. مثلا فرض رو نمیدونم شدن قرازه رو بگم، فولاد آلیژه بگم، باز فولاد آلیژه هم یه همچین زوریه که میانگین 5 ماهه شده 21,000 تومان نسبت به سال گذشته که 14,000 تومان بوده، تقریبا 50% گرون شده، ولی قیمت مرداد ماه شده 29,000 تومان.
خب حالا همه اینا رو آقای نعمت بخش اگه با هم جمع بکنیم،
آره،
و حالا چون شما کیلویی حساب کردید، در واقع میخوام ببینیم کیلویی، چون دیگه خودتون گفتین موضوع، من نمیخواستم واردش بشم، ولی میخوام ببینیم بالاخره آخرش هم این کیلویش انقدر در نمیاد دیگه، درسته؟
ببینید،